سلام، من مجتبی هاشمی هستم.
من هیوا یوسفی.
من رضا عباس‌زاده.
و شما شنونده پادکست فوتبال 360 هستید. این دهمین اپیزود از پادکست ماست. دو رقمی شدیم. آقا، نفت آبادان این هفته هیچ اتفاق خاص و ویژه‌ای براش نیفتاد، ولی من یه راهی پیدا کردم که با نفت آبادان شروع کنم داستانو. نفت آبادان توی 8 بازی اخیرش فقط یه بازی رو برده و همون یه بردی بوده که به نظر من تکلیف لیگو روشن کرده. یعنی اگر امروز برای بعضیا دیروز این که فاصله 6 امتیازی شد 4 امتیاز، برای بعضیا لیگ یه ذره داغ شد، پرسپولیسیا یه ذره سعی کردن به خودشون امیدواری بدن، ولی به نظر من امیدی وجود نداره واقعا. امید اون موقع وجود داشت که این 4 امتیاز یک امتیاز بود و نفت اون یه بازی رم نمی برد. به نظرم همون 2-0 که پرسپولیس رو توی آبادان برد تکلیف کار یه جوری مشخص کرد. یعنی یادتونه که اون موقع اختلاف 3 امتیاز بود، سند نفت این اختلاف رو کرد 6 امتیاز و الان دیگه دست نیافتنی به نظر میرسه، چون که حالا پرسپولیس به خودشون امیدواری میدن که بازیای باقی مونده استقلال سخته، ولی بازیای پرسپولیس هم چندان آسون نیست. کما اینکه همین سپاهانی که دیروز از استقلال امتیاز گرفت قرار هفته دیگه هم با پرسپولیس بازی کنه، 2 هفته دیگه، و این اتفاقا میتونه بیفته. به نظر من سند نفت تاثیرش روی لیگ امسال گذاشت و اگر امروز میشه با درصد خیلی بالایی استقلال قهرمان دونست، کار آبادانیاست.
برزیل یه گوشه اخاک آبادان بود که طی یه رخداد یه حادثه میره اور دنیا که فوتبال به همه جهان نشون بده. همه آبادانیا ساپالو دنیا و برزیل، دنیا آبادان برزیلته.
دیروزم که استقلال مساوی داد برای سومین هفته متوالی، استقلال توی 6 بازی اخیرش فقط 2 بازی رو برده، 2 برد و 4 مساوی، در حالی که قبل از اون توی 11 تا بازی متوالی فقط 1 مساوی داده بود، 10 تا برد و 1 مساوی. یعنی در واقع توی اون مقطع 91% بازیاشو میبرد و الان توی 6 هفته اخیر داره فقط 33% بازیاشو میبره. اگه پرسپولیس بخوان به این داستانم امیدوار باشم، باز باید بگم نه، چون خود پرسپولیس هم فرم اخیرش فرم خوبی نبوده. پرسپولیس 5 تا بازی اخیرش 8 امتیاز گرفته و اگر 25 هفته رو تقسیم کنی به بازه‌های 5 هفته‌ای، تو هیچ 5 هفته‌ای از این کمتر نگرفته بوده. در واقع کمترینه. توی 5 هفته اول هم 8 امتیاز گرفته بوده، بعد 11 تا و 13 تا می‌گرفته و دوباره تو 5 هفته اخیر 8 امتیاز. می‌خوام بگم با وجود اینکه این 6 دیشب شد 4، برآورد من اینه که دو تا تیم نسبت به روندشون توی کل فصل توی هفته‌های اخیر کمتر دارن امتیاز می‌گیرن، ولی اینقدر پرسپولیس بهتر از استقلال نیست که بتونیم بهش امیدی بدیم و صنعت نفت به نظرم قهرمان لیگ مشخص کرده. اگه درباره این نظری داری بگو رضا، اگر نه که بحث فنی بازی استقلال سپاهان، چون که بازی بزرگتری بود طبعا.
نظرم باید می‌بردیم.
پایان جدایی 824 روزه هواداران سپاهان و آخرین تلاش‌های استقلال برای شکستن طلسم 9 ساله اینجا در نقش جهان اسلام.
خب توی روند اینجوری به نظر میاد که استقلال دوباره امتیاز داد، مساوی داد، ولی رقیب بازی نگاه میکنیم استقلال مساوی گرفت و به نظرم خیلی هوشمندانه این کارو کرد. یعنی من حدس میزنم که با توجه به اختلاف 6 امتیازی قبل این بازی، یه برنامه استقلال داشت که بتونه از بازی بیرون خونه سختش جلوی سپاهان، فولاد و مس مساوی در بیاره، نهایتا 6 امتیاز اینجا از دست بده و ست بازی خونگیش که جلوی شهر خودرو و نفت مسجد سلیمان و آلومینیوم هستن رو ببره. میتونست برنامه معقولی باشه. اگه این برنامه رو داشته باشه، ما گام اولش رو تو این بازی دیدیم. مثل همه بازی بزرگ که میخواست ببنده بازی رو، فرهاد از آرایش 3-5-2 استفاده کرد، یامگا و جستد کنار هم تو خط حمله و حسین زاده به یکی از بازوهای خط هافک تبدیل شد. برنامه استقلال این بود که خب بتونه بازی اون بازی سازی معمولا موفق سپاهان رو مهار بکنه، تو ضد حمله از فضای پشت دفاع کناری سپاهان استفاده کنه و از اون مهمتر بتونه از توپای بلند و توپ برداشت توپ سومی که نتیجه دعوای هوایی جستت با مدافع سپاهان استفاده بکنه و از اونجا به دروازه سپاهان نزدیک بشه. از اونور خب سپاهان برنامهش همون برنامه همیشگی بود تقریبا، با این تفاوت که سعی کرد استقلال یه مقدار تو عمق باز کنه، یعنی یه مقدار عمق بازی استقلال زیاد بکنه با توجه اینکه مدافع خیلی سریع نداشت استقلال تو این بازی. دانشگر روز به اینا مدافع خیلی سریع نیستن و خط دفاعی استقلال خیلی بالا نمیبردن، سعی کرد استقلال تو عمق باز کنه و از فضا بین خطوطش استفاده کنه، وینگراشو رو به داخل جمع کنه، اونجا بتونن توپ بگیرن و از اونجا حمله رو شکل بدن. موفق بود سپاهان تو اجرای این شکل بازی تو نیمه اول. البته خب دوتا گل بازی تو نیمه اول زده شد ولی هیچ کدومشون تو جریان بازی نبود، یعنی گل اول استقلال آسای ضربه ایستگاهی بود خیلی هوشمندانه، ششمین گلشون از رو نقطه کورنر بود که فکر کنم مشترکاً با گلگهر و پرسپولیس بهترین تیم لیگن تو این زمینه، تو زمین تعداد گلایی که از رو نقطه کورنر زدن. گل تاکتیکی هم بود، یعنی روی برنامه حساب شده بود، 3-4 تا پاس رو به عقب دادن، اون ساختار دفاعی سپاهانو که حول 6 قدمشون شکل گرفته بود باز کردن و بعد نفر از بیرون اضافه شد گل زد. چند دقیقه بعد دوباره یه کورنر دیگه اومدن از همین تاکتیک استفاده کنن، این بار سپاهانی دستشون خوندن توپو دزدیدن، یه ضد حمله شکل گرفت، ضد حمله رفت تا محوطه جریمه استقلال و حسینی یه خطا کرد روی
حسینی.
خب یه مقدارم واقعیت عجیب بود، چون اگه به نظرم بازی سپاهان تو جام باشگاه آسیا رو میدید به نظرم ریسک کمتری داشت اگه اجازه میداد بازیکن سپاهان اون تک به تک رو بزنن. آخه تو جریان بازی هم همینجوری بود، سپاهان 13 تا شوت تو این بازی داشت، یه دونش تو چارچوب بود، فقط پنالتی زد تو چارچوب.
آره و استقلال
3 تا. آره خب اینجوری بازی 1-1 شد روی ضرب، یعنی یه نقشه که استقلال روی ضربه ایستگاهی داشت و بدلش. اما تو جریان بازی سپاهان تو نیمه اول تیم غالب بود تا اینکه خب یه تعویض دوباره فرهاد کرد بین دو نیمه، زبیر که خوب نبود تو جریان بازی تو جریان پرس کشید بیرون، سعید مهری رو اضافه کرد و اون میان زمین تونست از سپاهان بگیره، بازی عملا تو نیمه دوم خوابید، موقعیت خیلی کم تعداد بود و یه مساوی از این بازی در آورد.
به نظرم سپاهان برید تحت تاثیر اون بازی فشرده آسیا و خستگیش.
ببین آخه فولاد هم از آسیا اومده بود دیگه، ولی تا دقایق پایانی داشت پرفشار بازیش انجام میداد. فکر می‌کنم مسئله اصلی این بود که فرهاد بازیخونی خوبی کرد و تعویض درستی کرد، کاملا تونست اون جریان ساخت بازی سپاهان رو مختل کنه.
البته در مورد تعویضای بعدی فرهاد خب خیلی انتقاد شده بود، حالا تعویض اولش که اوکی، ولی تعویضای بعدیش رو مثلا میگفتن وریا تعویض درستی نبوده، بیرون کشیدن هردانی، بعد اونی که تعویضش کی بود، یکی دو تا
تعویض دقیقاً برعکس تعویضای دربی بود، یعنی صالح هردانی و جستد که اومدن کارو در آوردن، این دوتا رفتن و وریا اومد و
آرمان رمضانی در واقع
خیلی هم دیر بود اون اساس دقیقه 87 فکر کنم.
ما رو خب دیگه قرار بود بازی کاملا مستقیم باشه دیگه. سالم به نظرم حالا سعادت هردانی چیزی که من دیدم روز موفقی نداشت، یعنی تعویض عجیبی نبود اون تعویض، و با توجه به این که میدیدیم تو جریان بازی که فضای اصلی که استقلال مد نظر داره فضای پشت امید نورافکن بود و بیشتر حمله و ضد حملهش از این سمت شکل میگرفت و بیشتر رو پاس طولی که دانشگر میفرستاد و عجیب نبود که یه تعویض تهاجمی تو این نقطه زمین بخواد داشته باشه استقلال، یعنی به نظرم تعویض معقولی بود. مهمتر از همون تعویض بین دو نیمه بود که کاملا اون نیمه اول ضعیف استقلال رو شست و غالب شد استقلال به جریان بازی، یعنی کامل تونست بازی رو کنترل بکنه، به جز یه ضربه کورنر موقعیت خاصی تو نیمه دوم به سپاهان نداد.
توییتر باشگاه استقلال بعد این بازی همون نکته رو اشاره کرده بود که تو اشاره کردی، نوشته بود که یه امتیاز از یه بازی مهم، ولی کامنتاشو من میرفتم میخوندم خیلی با این نکته موافق نبودن و گفته بودن خب دو امتیاز دست دادیم تو کورسی که حالا اشاره کردن، پرسپولیس بالاخره امتیاز گرفت و بازی سخت‌تر داریم و اینا، یعنی همچنان به نظر میرسه اون نگرانی از این که همچنان به نظرم با فرهاد اونقدر چیز نیستن که مطمئن نیستن که فرهاد میتونه این لیگو براشون ببره، خیلی از کامنت ها اینجوری بود، یعنی منتظر یه جرقن که بگن آقا دیدی گفتیم که این نمیتونه، انگار اینجوریه.
خب اگه اون اتفاق بیفته که اون روز پر همین حرف هست دیگه، که ببینید همه اینا که ما گفتیم درست بود و اینا. ولی یه بخشش فکر می‌کنم این ترس تاریخیه به خاطر 5 سال ناکامی استقلاله که میشه حق داد به هوادارش که بترسن واقعا. و اینکه فوتبال فرهاد هم فوتبالی نیست که تو جریان بازی خودشو به وضوح چیره کنه، ولی چیزی که از این بازی میشه دریافت کرد این بود که واسه این تک بازی واقعا استقلال پلن داشت، یعنی دقیقاً میدونست که میخواد با سپاهان چیکار کنه. هرچند تو نیمه اول فوتبال سپاهان غالب شد، ولی در مجموع این استقلال بود که بازی رو اون سمتی که میخواست برد و نتیجه رو به دست آورد. از اون سمت هم یه مقدار رفتار بازیکن‌های سپاهان تو موقعیت‌های مهم بازی مقدار عجیب بود، هم تو باکس خودشون، تو باکس نزدیک به باکس استقلال مخصوصا. امید مرفکن با توجه حضور دائمیش تو حمله نقش خیلی محوری تو این بازی پیدا کرده بود، اما توپایی که بهش ختم می‌شد خیلی به نظر میومد خودخوانه، از فاصله دور شوت می‌زد و بعضا حتی با پای غیر تخصصیش، اصلا موقعیتی که اینا بیشتر این موقعیت‌ها ایکس جیشون امید گلشون 1/2 بود، در حالی که مثلا یه پاس خلاقانه میتونست مثلا 10 برابر کنه احتمال گلزنی تیمو. ولی خیلی از موقعیت سپاهانم به این صورت از دست رفت. حالا نمیدونم برنامه‌ش این بود که رو حساب دو ضربگیری و حسینی از فاصله دور شوت بزنن یا تصمیم خود بازیکن
کلا شوت راه دور بی حاصل زیاد دادن. تو موقعیتایی که خیلی موقعیت شوت زنی نبود میزدن، از همهشون بیشتر امیدون رفیان آدم اسم کرد که شاید امید براش خیلی مهمه.
شوت با پای راست داشت دقیقاً این چیزی که رضا گفت، من دو تاشو یادمه.
امیدون رفیان به نظرم یه شادیه گل آماده کرده بود و داشت برای اینکه اون اجرا کنه تلاش میکرد، خیلی تلاش کرد که شادیه رو اجرا کنه. خلاصه که بازی خیلی به نفع استقلال پیش رفت به اون شکلی که استقلال دوست داشت، کما اینکه 2 ساعت بعدش بازی تهران هم خیلی اونجوری که پرسپولیس دوست داشت پیش رفت، حتی با وجود اون اخراجی که خود امید و همه پرسپولیس جا خوردن، ولی بازی به شکل دلخواهشون پیش رفت و یه برد خوبی آوردن. همین برده هم باعث شد که یحیی آخر بازی بگه اخراج درست بود، ولی باور کنید که هیچ پرسپولیسی نمیگفت، هیچ کس نمیگفت این اخراج درست بود.
دقیقاً اولش که گفت آره، گفتش که ما اولش فکر کردیم که سختگیرانه است، ولی بعد دیدیم درست بود. دقیقاً به خاطر برده بود به نظر.
آره، روند بازی باعث شد که رفتارشون آخر بازی خیلی جنتلمنوار بود. حمید متحرک کلا همون حرفای همیشه‌اش رو زد، کلا یک سری جمله قصار دیگه ارائه داد و این دفعه فکرم میکرد که مثلا حرفاش اینقدر ثقیله ما متوجه نمیشیم. اومد توی میکس زون گفت که ممنونم از هوادارهای پرسپولیس که پاس گل دادن. حالا شاید بگید چرا پاس گل؟ نه آقا نمیگیم، خب استعارت رو داریم میفهمیم، دقیقا چیز خیلی پیچیده هم نمیگی. شاید بگید چرا پاس گل؟ واقعا به ما پاس گل دادن. چون همینطور مثلا مربی گلگوهر هم دستیار قلندری یه بار اومد توی سالن کنفرانس بعد بازی استقلال که با اون پنالتی باختن و معتقد بودن که بازی تو تهران که 2-1 باختن.
کی الهویی؟ سعید الهویی.
آره. اومد گفت که من این برد و تبریک میگم به هوادار گلگوهر. حالا شاید بگید چرا؟ آما نمیگیم چرا به خدا. یک چیز طعنه‌ای داری میزنی، حداقل دیگه به فهممون اینقدر احترام بذار که طعنه‌تو داری متوجه میشیم که ماجرا اینجوریه. رضا از پرسپولیس و پیکان بس فنیش بگو تا ما کسی دیگر رو نجوییدیم.
ولی من فکر میکنم امروز خیلی چیزا ثابت شد.
ما اگه گل بد بخوریم بد تنبیه میشیم.
پرسپولیس خب بدون امیری، بدون ترابی این فصل یکی از مشکلات بزرگ پرسپولیس بحث مصونیت‌ها بوده دیگه. سیامک نعمتی رو مثلا من یادم نمیاد توی فصل اینطور نداشته باشه پرسپولیس.
عیسی یا
علیشا. از موقعی که ترابی اضافه شده به پرسپولیس این اولین بازی بود که پرسپولیس هیچ کدوم از این دو تا بازیکن نداشت. این دو تا خلاق‌ترین بازیکن پرسپولیسن و اساس آمار هم تو در فاکتوری مثل اکسپیکتد اسیست XA که در واقع هم نشینه با بحث امید گل، یعنی کیفیت موقعیتی که خلق میکنن، هم پاس کلیدی، پاس های منجر به شوتی که تیم میزنه. و بعد از اونام خب امید علیشا بود که خلأ این دوتا بازیکن جبران کرد با اون پاس گلی که داد، اما اونم خیلی زود از دست داد پرسپولیس. یه شروع فوق‌العاده‌ای داشت پرسپولیس و این به نظر یه رونده، یعنی اون داستان پرسپولیس دهه 60 و اینا تو این بازی چند هفته اخیر پرسپولیس تکرار شده. بجز بازی دربی تو باقی بازی‌ها 10 دقیقه 15 دقیقه اول پرسپولیس خیلی طوفانیه و بعد بازی رو از دست میده. تو بازی ما نفت مسجد سلیمان تو همون 10 دقیقه اول گلشو میزنه و گل چهارمین موقعیتیه که ساخته پرسپولیس. تو بازی با هوادار تو 10 دقیقه اول اون بازی که 0-0 میشه، تو 10 دقیقه اول سه تا موقعیت میسازه، دو تاش موقعیت بزرگه، یک شو عبدی از دست میده، یک شو اسدی. تو بازی با آلومینیوم که بازی رو از دست میده یه 9 دقیقه خیلی طوفانی داره و رو شوت چهارمش به گل میرسه. قبلش دو تا سوپر سیو از کورحمیدی دیدیم و این بازی هم دوباره هرچند گلش تو دقیقه 16 زد ولی تو 10 دقیقه اول دوباره 4 تا موقعیت ساخته بود. این شروع خیلی خوبی داره پرسپولیس، این پلن خوبی واسه شروع بازی داره، اما تو جریان بازی اون تمرکزش رو به نظر میاد معمولا از دست میده. تو بازی با پیکان هم اتفاق افتاد، یعنی تا بعد از اینکه گل میزنه پرسپولیس تا حالا بحث اخراج پیش میاد و اینا جریان بازی از دست پرسپولیس خارج شد تا حدودی و بحث اخراج یه مقدار بازی رو از حالت طبیعیش خارج میکنه، برخلاف استقلال که 10 نفره نتونست تاکتیکای هجومی پیکان رو خونسا بکنه. این بار پرسپولیس عملکرد خوبی داشت. مهمتر از همه تصمیم یحیی بود که رفت سراغ 5 دفاعه، از آرش 5-3-1 استفاده کرد با تعویضی که کرد. تو بازی هفته 16مشون جلو فولاد هم من خاطرم میاد موقعی که جلو می افتاد از همین آرش 5 دفاعه استفاده کرد، جلو تیمایی که احساس خطر میکنه کمی، این بازی که 10 نفره شد یا اون بازی که قدرت تعریف رو خوش نزدیک میدید. به نظر میاد که یحیی این ایده پس ذهنش هست که بره سراغ 5 دفاعه کردن. دو هفتم تو در طول فصل از آرش حالا 3 دفاعه یا 5 دفاعه استفاده کرده بود. به نظر میاد یه مقدار کنجکاو هست تو این زمینه و حالا یحیایی که ما از موقعی که فوتبالش شروع کرد از سبا و بعد شهید قندی و نساجی تو لیگ 1 و بعد نفت تهران و سبا و باقی تیم‌ها، ما فقط همین فرمیشن 4-4-2 رو دیدیم که گاهن مثلا به 4-4-1-1 تبدیل می‌شد و با همین فوتبال بازی می‌کرد. الان یه مقدار ما می‌بینیم که روی کردش به این آرایش جدیدتر فوتبال خیلی خیلی آروم و تدریجی داره نزدیک میشه به اینکه بخواد از این فرمیشن ها استفاده بکنه. به ابزار این پرسپولیس هم واقعیتش یه مقدار میخوره، یعنی به مدافع پرسپولیس نعمتی، فرجی، حتی اون هنانوف و حتی بازیکنان سمت خطشون مثل رامین رضایان، اینا بازیکنان که شاید تو این فرمیشن ها بهتر جواب بدن. ولی مشکل پرسپولیس اینه که خب یحیی این آرایشا رو خیلی تجربه نکرده. از اون طرفم حالا جدا از این که به لحاظ رسانه اینو صحبتش کردیم که کسی رو نداره که واقعا کمکش بکنه و یه تصویر بهتری از خودش نشون بده یا واکنش‌های بهتری به اتفاقا داشته باشه، به لحاظ فنی هم واقعا اون کمکه، یعنی ما هیچ چیزی علاوه بر فوتبال همیشگی یحیی از پرسپولیس نمیبینیم دیگه. اما تصمیم هوشمندانش تو جریان بازی باعث شد که بتونه حمله پیکان رو خنثی بکنه. از اون ور خب اون مربی رو خیلی خوب میشناسه، شاید نزدیکترین آدم تو فوتبال ایران به یحیی مشتبه حسینیه که سالها با هم کار میکردن، فوتبال مربیگری با هم شروع کردن. تو سبا سالهای آخر فوتبال یحیی اینا با هم
زوج دفاع
وسط بودن و بعد با هم میرن تو شهید قندی نساجی،
مدتم رسانه ورزش بود.
آره دقیقاً. بعد از اینکه دو سال نکتهش همینه، بعد از اینکه دو سال تو لیگ 1 مربیگری میکنن وقتی تصمیم میگیرن بیان لیگ برتر، یحیی میره دستیار علی دایی میشه، مشتبه میره سرمربی رسانه ورزش میشه. یعنی این میاد مسیر در واقع اون فرهنگ مربیگری و کادر لیگ برتر رو تجربه میکنه و اون میره یه ارتباطی با رسانه ها در واقع شکل میده و نزدیکتر میشه. این تیمشون در واقع به این شکل با این استراتژی از دو سمت خودش رو توسعه میده. سال بعدش تو سبا فکر میکنم شروع به کار میکنن. حتی خاطرم از موقعی که یحیی نیمکت پرسپولیس بهش میرسه بر اولین بار، یه مشکل خیلی جدی با حسین عبدی اونجا پیش میاد، سر اینکه حسین عبدی قرار بود دستیار اولش بشه ولی
بعد از جوزه بود دیگه، درسته؟
آره آره. و یحیی قبول نمیکنه چون میخواسته مشتبه رو با خودش بیاره. بعد آخر حالا تا جدایشون تو زوباهن دیگه، یعنی اینا مربی بودن که خیلی فوتبال همدیگه رو میشناختن و یحیی خیلی خوب تونست اون پیکانی که ما خب دیده بودیم تو هفته قبلی چطور تو جلو استقلال تونست موقعیت پرتعدادی بسازه رو ببنده و یه برد خیلی مهم به دست بیاره.
همینا نکته شده برای استقلالیا که شاکی ان که چرا پیکان اونقدر که جلو
خواستم بگم یه استقلالیا البته اینو قبول ندارین تحلیل تو رو.
همین حرفی که همیشه درباره مهدی تارتار میزنن که چرا اینقدر به پرسپولیس راحت میبازه، به جز یه مورد استثنا که با مسجد سلیمان اومد تو تهران یکیچ برد، کالدرون برد، میگن مشتبه حسینی هم همینطور. ولی خب نکته اینه که درباره تارتار هم همیشه جواب پرسپولیسی اینه که اون مگه کیو میبره که بیاد ما رو ببره؟ خب اون تیمش در اون سطح و در اون لوله. پیکان هم به نظر میاد که همینطور، یعنی پیکان نقطه روز بازیش با استقلال نقطه شگفت انگیزشه که حالا یا بازیش به استقلال میخوره یا اون روز در نفره شدن استقلال باز شده. پیکان سطحش همینه. پیکان هفته بازی اخیرش نبرده، 450 خورده دقیقه از گل نزده، ولی همون بازی با استقلالش چون که پخش مستقیم بوده و اون شکلی شده دیده شده. خب اون روز استقلال تو این فصل به نظرم هیچ بازی اینقدر به شکست نزدیک نشد که بازی پیکان، یعنی اگه یه بازی رو قرار بود به بازه بعد بازی پیکان رو میباخت به نظرم. اون هم خوش شانس بود، هم گلدرش ستاره شد و نباخت. ولی اون یه در واقع یه نقطه روشن پیکان تو تمام 7 8 تا بازی
فوتبالش اخیر. میشینه به فوتبال فرهاد، فوتبال مشتبه میشینه، یعنی تو جام حذفی هم بازی خوبی جلو استقلال داشت امسال پیکان. پارسال هم با زوبهن اومد تو ورزشگاه آزادی استقلال فرهاد رو برد. خب از اون ورم میدونی مثلا فوتبال فرهاد به فوتبال قلعه‌نویی میشینه، یعنی همیشه تیمای فرهاد تیمای قلعه‌نویی بردن. اصلا در مخیله کسی میگنجه که مثلا قلعه‌نویی راه بده به فرهاد، یعنی مثلا
آره رکورد 100% پیروزی
داره. چنان به نیمکت هم دیگه چشم دارن همشون دو به دو، خب که اصلا غیر ممکنه همچین بحثی.
بچه‌ها در مورد پیکان یه نکته، اگر اون 3 امتیاز بازی با گلگوه رو ازش بگیریم، الان تیم در واقع تو جدول تیم 12 بودش، یعنی هم چیزی که مشتاق میگه خیلی تیم شاخی نبوده امسال، عملکرد خیلی ویژه‌ای نداشته.
آره فرم اخیرش هم که ناجوره تو جدول، فرم که جدول 6 هفته اخیر، البته بچهای متریکا 6 هفته اخیر رو حساب میکنن، من رو 5 هفته اخیر بیشتر چیز دارم، بیشتر علاقه مندم، ولی تو جدول 6 هفته اخیر الان تیم ما قبل آخره، تیم 15 و فقط فجر سپاسی ضعیف‌تر از پیکان نتیجه گرفته توی 6 هفته اخیر. واقعه جالبه که تو اون جدول پدیده تو نیمه بالاست، یعنی پدیده 8 بر اساس نتایج 6 هفته اخیرش. نفت مسجد سلیمان هم همسایه‌اش توی رتبه 9، یعنی این دوتا خودشونو جمع جور کردن تو هفته‌های اخیر، دارن خوب نتیجه میگیرن. پدیده که 5 بازی نباخته، شاید کسی ندونه که پدیده قرنشین 5 بازی نباخته و به نظرم صد عباسی تیمش هم خوب رو به راه کرده. یهو با یه پاس بلند از بالای جدول رفتن پایین دیگه.
مثل رفسنجان کجاست اون جدول؟ خیلی دوست دارم
مثل رفسنجان پایین، از پایین سومه.
همون 5 هفته هم که نتیجه نمیگیره.
آره.
تو رسانه‌ها گزینه سرمربیگری پرسپولیس بود البته.
آره اون جایی که مشتاق حسینی اومده رسانه ورزش، محمد ربیعی یه جای مطمئن‌تری رفته. یه جای رفته حتی از اونجا بهتر. آره واقعا فرم مثل رفسنجان 5 بازی اخیرش رو نبرده بود که بالاخره فجر سپاسی رو برد، که سپاسی هم 20 بازی اخیرش برد نداره. آره به نظرم با این روندی که اون پایین گفتم، به نظرم فجر سپاسی اگه اتفاق شگفت انگیزی توش نیفته، چون تغییر مربی هم بهشون جواب نداد، همونقدر که تو مسجد سلیمان جواب داد اونجا جواب نداده، به نظرم فجر سپاسی به زودی تیمش 16 میشه و سقوط کننده قطعی اگر روند تغییر نکنه. من پیش بینی نمی‌کنم، چیزی رو میگم که هست، فکر کنم روز آخر وقتی با پرسپولیس بازی داره سقوطش قطعی شده باشه و رقابت اون یکی تیمه بین مسجد سلیمان و پدیده ادامه پیدا میکنه.
خب البته به نظرم اینقدر تکلیف مشخص نیست. شهر خودرو درسته تو 5 هفته آخرش نباخته، ولی 5 تا بازی بعدیش، یعنی 5 تا بازی باقی موندهش جلو استقلال، پرسپولیس، سپاهان، فولاد و پیکانه. یعنی بازی خیلی خیلی سخت.
بره جام جهانی راحت‌تره. بره راحت‌تر بیاشون خوره.
پس اون 5 تا رو نباخته که این 5 تا رو ببازه.
البته جلو گلگوار یه مایایی نشون داد که این مقدار تیمای بزرگ رو میتونه بترسونه. یعنی اون مدل توپگیری و ضد حمله خیلی ترسناکی که داشت به نظرم
باعث میشه که مصاحبه هم از پرسپولیس گرفته دیگه، درسته؟
و من فکر می‌کنم هفته دیگه ممکن از استقلال هم بگیره، یعنی بازی این هفتهش با استقلاله.
از اون ور خب در مورد فجر هم من خیلی باهات موافق نیستم، عتت نمیدونم که میمونه تو لیگ یا نه، ولی تغییر مربی تو شکل بازیشون اومده، یعنی تو این دو تا بازی آخرشون هم از آلومینیوم عملکرد بهتری داشتن، هم جلوی مس خیلی بازی خوبی داشتن، یعنی 20 دقیقه اولشون جلوی مس عالی بود تا قبل از اینکه اشتباه رو بکنن، توپو تو زمین خودشون لو بدن و یه گل بخورن و بازی رو عملا منشا واسه مس در آورد با اون سوپر گلش. یعنی فجر هم تو این دوتا بازی اخیر ما روند خوبی ازشون دیدیم، ولی واقعیت اینه که فجر تیمی که خیلی خیلی بد بسته شده، یعنی کیفیت نفراتشون مخصوصا اون عقب زمین، مثلا من نگاه به لیگ یکم میکنم، شاید این تیم شاید حتی از لیگ یکم نمیتونه سقوط کنه با این اسکوادی که داره.
ولی با این حال معتقدی که سقوط کننده قطعی نیست.
آره ببین، چون آخه نکته این هفته بعدی فجر و نفت مسجد سلیمان با هم بازی دارن تو شیراز و فجر اگه اون بازی رو نبره من باید موافق میشم.
آها الان ما مخالفه.
خیلی در مورد قهرمانی هم صحبت کنیم.
من مخالفت کنم. من آره الان نکته اینه که من دارم بر اساس فرم اخیرشون حرف میزنم. آره. و نتایجشون تو بر اساس اون چیزی که تو چمن اتفاق افتاده و من شاید خیلی ندیدم بازی ته جدول یارو.
و البته مسئله اینه که خب خیلی هم میدونن که اون چه که تو جریان بازی اتفاق میفته نهایتا اثرش رو نتیجه میذاره، ولی برعکسش هم هست. یعنی نتیجه نگرفتن یا تیمی که خوب بازی میکنن میتونه باعث شه که تیمی از فرم خارج شه، دیگه بازی خوبش هم اون اعتماد به نفس رو نداشته باشه و اون مثلا
اینو پس نگردار بریم زیربتمون رو بریم بیایم این بخش رو دیگه فکر کنم ببندیم، این بخش رو میبندیم میریم زیربت برمیگردیم بخش آخر دوباره درباره لیگ صحبت میکنیم.
ما واسه نظر مردم کلا احترام قائل باشیم، ولی شما خودتون در شرایط عضویت رئیسه بودید که سنتون مشکل داشتید. الان چند ماه این رسوایی مربوط به قرارداد مهدی طارمی به وجود اومد، یک کلمه نگفتید، آقا چیکار کردید؟
خب اومدیم توی اتاق زیربت بی ربط درباره تیم ملی میخوایم صحبت کنیم برای روند آماده سازیش برای جام جهانی. ما تقریبا 6 ماه و چند روز دیگه قرار بازی کنیم توی قطر و بازی جام جهانی برامون شروع میشه. همچنان هیچ بازی تدارکاتی که مشخص شده باشه و فیکس شده باشه، اسم دوتا حریف هست وسط، ولی اینکه هیچ بازی هنوز فیکس نشده، هیچ اردو آماده سازیمون تکلیفش مشخص نیست. سرپرست موقت فدراسیون پیروز گفتن که 180 میلیارد پول میخوایم، یکی از اون بر گفت پول هست، شما برید پول هست، برید برنامه‌ریزی کنید. ولی خلاصه صحبت حریف تدارکاتی این وسط از همه مهمتره، صحبتی که با برزیل و اینا شروع شد و الان با نیوزلند و کانادا داره ادامه پیدا میکنه. دوباره پاس کوتاه به سمت راست برای هیوا یوسفی.
خب تکلیف بازی دوستانه ایران به نظرم خیلی بسته شده به وضعیت فعلی فدراسیون فوتبال، یعنی بخش زیادش به خاطر همین بلا تکلیفی فدراسیون فوتباله. ببین فقط یه نکته جالب بگم، ما الان چند ماه از سال گذشته، نزدیک یه ماه و نیم گذشته، و این یه ماه و نیم فدراسیون فوتبال بر بدون هیچ بودجه و برنامه‌ای داره اداره میشه. یعنی مجموعه‌ای که قرار بوده سال گذشته اسفند برگزار شه و بعد بگه مثلا تیم ملی چقدر بودجه باید داشته باشه و بودجه براش تعیین کنه، برگزار نشده، افتاده این ور سال، و این ور سال به دلایل همین داستان دعوای انتخاباتی و اینا افتاده یه ماه دوباره افتاده عقب. خرداد عملاً تا خرداد هیچ برنامه‌ای مجمع هیچ بودجه تعیین نمی‌کنه برای تیم ملی ایران، که تیم ملی ایران در واقع با چقدر باید مثلا برای جام جهانی چقدر به تدارکات نیاز داره، چقدر پول لازم داره، و بر اساس اون حالا بیاد مثلا کمیته فنی یا چه میدونم سرمربی تیم ملی تعیین کنه که چه بازیایی باید انجام بشه. خرداد ما تازه قرار بودجه سال فعلی فدراسیون فوتبال ایران بسته بشه. تا اون موقع همونجوری که خود آقای میرشاد ماجدی هم صحبت کرده بود، الان اینا همش درگیر این داستانه مجوز، این که آقا مثلا پول از کجا بیاریم، آیا اجازه داریم این مثلا این پول رو دست بزنیم اون کارو بکنیم، همش درگیر این داستانه. پول واقعا ندارن، فدراسیون فوتبال الان بی پولترین دورشه، احتمال اینکه از بی پولترین دوره هاشه، مدیر نداره فدراسیون فوتبال، و در این حال میخوام بگم که یه منیجری هم که رو بالا سر تیم باشه بیاد دعوا کنه، حداقل بره مثلا بگه آقا من این دوتا رو بازی رو میخوام و فشار بیاره، اینا رو هم نداره. در نتیجه همین جوری داره روزا میگذره و هیچ اتفاقی تو عمل نیفتاده. من حتی الان نمیدونم این بازیایی که درخواست کردن صحبت کردن درخواست کی بوده، چه کسی این بازی‌ها رو تعیین کرده، چون یه بحثی هم یهو پیش اومد که اصلا یه داستانای پشت پرده یه کسایی دارن دنبال اینن که زد و بند کنن این وسط، نمیدونم یه بازی‌هایی دارن تعیین میکنن. این وضعیت تیم ملیه، تیم ملی واقعا هیچ چشم‌اندازی نداره برای بازیاش. آخرین من رفتم نگاه کردم، آخرین باریم که ما یه بازی دوستانه کردیم تیم ملی ایران 22 آبان 99 بوده، بازی با بوسنی تو سارایوو که با گلای کاوه رضایی و مهدی قاعدی بردیم. از اون موقع ما هیچ بازی دوستانه ای نداشتیم، تقریبا الان نزدیک به یک سال و نیم تیم ملی هیچ بازی دوستانه
نداشتیم. آره اسکوچیش وقتی اومد 3 تا بازی دوستانه کرد و وارد روند بازی رسمی شد و تمام. 3 تا که سومیش همین بوسنی بود که گفت.
فعلا وضعیت اینه و یه صحبت شده در مورد بازی دوستانه با نیوزلند و کانادا اگه اشتباه نکنم. نمیدونم چقدر فرصت بازی دوستانه داریم، نمیدونم با چه هدفی، یعنی احتمالاً تصور ما اینه که کانادا رو واسه شبیه سازی بازی آمریکامون خواستیم، یعنی اگه این باشه این حاصل یه برداشت خیابانی وار از فوتباله، یعنی همون داستان فوتبال سرعتی
خیابانی، یعنی جواد خیابانی
آره. فوتبال سرعتی شرق آسیا، فوتبال قدرتی آسیا،
ماشینی آلمان،
میدونی؟ یعنی مثلا میخوام بگم تو الان فرض کن که بخوای در واقع با ایران همگروه شده باشی، خب اصلا منطقیه که بخوای مثلا با عربستان بازی دوستانه بذاری که ایران شبیه سازی کنی. اون فوتبال ریز کوتاه، پاس کوتاه کوتاه با حوصله عربستان در مقابل فوتبال فیزیکی و درگیرانه و دفاعی و فشرده ما.
آقا با کی باید بذاری اینجا پرانتز بکنی؟ مشابه ایران کیه؟
مشابه ایران به نظرم آسیا میانه است بیشتر حتی. یعنی مثلا ازبکستان،
عراق،
ازبکستان شاید. ببین آخه مسئله جداتر میریم میبینیم که حتی اونام لزوما مشابه ایران نیستن. ببین ما با الان تکلیفمون معلومه که با انگلیس و آمریکا هم گروهیم، هر دوتاشون جلوی ما احتمالاً 4-3-3 هجومی بازی میکنن. آمریکا که کلاً 4-3-3 هجومی بازی میکنه تو بازی مختلفش،
هیچ قدرتی نمیتونه
انگلیس هم تو بازی جلوی تیمای بزرگ 5-4-1 بازی میکنه، جلوی تیمای کوچیکتر که در واقع مثل بازی با ما احتمالاً 4-3-3 هجومی بازی میکنه اونجور که ازشون دیدیم. اگه قرار شبیه سازیشون کنیم باید بریم سراغ تیمایی که میتونن این فوتبال خوب بازی کنن. من کانادا رو دیدم تو مثلا 5-6 تا بازی آخرش 5-6 تا فرمیشن مختلف داشت، هیچ کدومش 4-3-3 نبود، یعنی بیشترش آرش 5 دفاع 3 دفاع رو استفاده کرده بود، حتی سال 4 دفاع هم که رفته بود 4-4-2 لوزی بازی میکرد. و اگه مثلا ویلز از پلی آف بیاد بالا و ما بخوریم به ویلز، اون وقت شاید کانادا شبیه سازی خوبی واسه بازیمون با ویلز باشه، چون در واقع ویلز هم یه آرایش 3 دفاعه 5 دفاعه معمولا استفاده میکنه و ستارهش یه بازیکن خیلی سرعتی وینگر یا وایت فوروارد خیلی خیلی سرعتیه. کانادا یه همچین تیمیه، یه تیمیه با یه تیم انتقالیه برخلاف آمریکا که فوتبال مالکانه بازی میکنه، برخلاف انگلیس شده ما که تمام فوتبال مالکانه بازی میکنه. کانادا یه تیم انتقالیه و مثلا شاید به تیمی مثل ویلز شبیه باشه که خب روی سرعت دیویس بنا شده کانادا فوتبالش و ولزم روی سرعت بیل، یعنی فوتبال بیشتر به اون شبیه، به اون حریفی که هنوز تکلیفش معلوم نیست. اگه کانادا رو ما واسه آمریکا خواستیم که از اون تصمیمای خیلی کلیشه‌ای اشتباهیه که تو فوتبال میشه گرفت، به هر حال بازی دوستانه خوبی، یعنی با یه تیمیه که تو منطقه در واقع صدرنشین اومده بالا، از قاعدتا از هیچی بهتره، ولی این چیزی که مقدار ترسناکه اینه که ایده منسجم واسه ساخت در واقع ساخته یه تیم و پشت این دوتا بازی دوستانه اولی که مشخص شده ما نمیبینیم، به این لحاظ که خب نیوزلند شباهتش با انگلیس و اینا اینه که فقط اونام کشورهای ملکه بریتانیان همین، یعنی اینجوری ما میتونیم مثلا واسه بازی با آمریکا بریم با گوام، بحرین و سنگاپور که مثلا و جیبوتی که اونجا آمریکا پایگاه در واقع نظامی داره مثلا بازی کنیم، این که نشد.
آره.
و کانادا هم که به نظرم اگه به هدف شبیه سازی آمریکا ست شده تصمیم عاقلانه نیست نهایتا، و از همه مهمتر این که ما باید بازی اولمون شبیه سازی کنیم، نه اینکه لزوما یه تیمی تو قدرت انگلیس پیدا کنیم. تورنمنت واسه تیمایی مثل ما تقریبا میشه گفت خلاصه میشه تو بازی اول. ما مثالشو تو جامعه‌ای که توش خوب بودیم دیدیم، تو 98 بازی خوبمون جلوی یوگسلاوی با آماده سازی خوبی که داشتیم قبلش، مثلا بازی با کرواسی و همسلهام، ما یه بازی دوستانه که تو ایتالیا برگزار کردیم، این تیمی که آماده شد رفت تو تورنمنت، ما رفتیم بازی خوب جلوی یوگسلاوی داشتیم و این تیممون رو یه دست کرد برد تو فضایی که بتونه در واقع بهترین عملکردش بروز بده. اما مثلا جام جهانی 2006 ما اولین بازیمون جلوی مکزیک با شکست مواجه شد و اتفاقی که افتاد این بود که تو بازی دوم ما مهاجم اصلیمون که مربیمون به هیچ وجه اونو بیرون نمیذاشت نداشتیم تو بازی، مربی زیر فشار خورد شد، اون ایده خودش مجبور شد ازش کوتاه بیاد، علیدایی نذاشت تو ترکیب و علی کریمی که تعویض کرد اومد یه لگد به ساک پزشکی تیم زد و تیم اصلا از دست رفت. خب یعنی ما مسئله اینه، ما باید جلوی جام جهانی الان برای ما تو این دستور خلاصه میشه، ما باید یه بازی خیلی آبرومندانه و نزدیک جلوی انگلیس داشته باشیم. اگه از این مرحله عبور کنیم احتمال اینکه بتونیم گام‌های مطمئن بعدی رو برداریم خیلی زیاده، ولی اگه یه خدا نکرده یه شکست بد جلوی انگلیس داشته باشیم ممکنه که به یکی از بدترین جام جهانی اون تبدیل
شه. ما جام قبلی هم 2018 قبلش 10 تا بازی دوستانه کرده بودیم که خیلی تعداد زیادیش با تیم‌های آفریقایی بود، یعنی خیلی انگار
شبیه بازی مراکش بود.
نگاه به بازی اول مراکش بود، با تونس بازی کردیم، با الجزایر بازی کردیم، با یک دو تا آفریقایی دیگه بازی کردیم.
من یه چیزی در مورد بازی در واقع دوستانه بگم. ببین این چیزی که رضا گفت فقط در واقع نگاه فنیه، یه نگاه دیگه هم هست به بازی‌های در واقع دوستانه که مثلا تیمایی مثل ژاپن و کره و اینا دارن. نمیگم اصلا فنی نیستش، ولی ببین یه اتفاقی تو برنامه ریزی فوتبال آسیا افتاد از یه جایی به بعد، اگه یادتون باشه فکر کنم نمیدونم از 2007 بود که با فشار ژاپن و کره تیمایی که جز 4 تا تیم برتر آسیا بودن، در واقع چیز بودن، جام ملت‌ها بودن، دیگه لازم نبود تو انتخابی شرکت کنن و قرار شد که اینا اتوماتیک وار بیان، در واقع بیان تو مرحله نهایی جام ملت‌ها. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اونا معتقد بودن که برنامه‌ای که کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌ریزه این در واقع دست و پاگیره برای اونا. اینا باید مدام بازی‌های انتخابی بکنن با گوام و با بوتان و با تیم‌های ضعیف تو فیفا دی، در حالی که اینا دوست دارن تو اون فیفا دی برن با تیم‌های بزرگ بازی کنن. و صرفاً برای فنی نبود، اینا می‌گفتن که ما تو اون فیفا دی می‌تونیم مثلا برزیل رو دعوت کنیم، آرژانتین رو دعوت کنیم، دانمارک رو، و درآمدزایی داشته باشیم. وقتی اونا رو دعوت میکنیم میتونیم کلی بلیت فروشی بکنیم، تماشاچی میاد، میتونیم رایت تلویزیونیش رو بفروشیم. یکی از دلایل این بود. میخوام بگم که الان قطعا سالهاست ما این نگاهو نداریم. البته میخوام بگم که یه ذره اگه واقع بین باشیم سختم هست، حتی اگر مثلا الان یه مدیریتی بیاد که این نگاه هم داشته باشه بگه من میخوام از بازی دوستانه ایران پول در بیارم. شما خیلی انتخابات کمه برای اینکه بتونی یه تیمی رو بیاری اینجا. من رفتم نگاه کردم، آخرین باری که یه تیم خیلی مطرح اومده تو تهران بازی کرده با ایران همون تیم ملی آلمان بوده، سال
83.
83
اونم که کار خیرخانه بود،
کار خیرخانه بود اصلا، در واقع به خاطر اون بحث زلزله بم و اینا بود. ولی آخرین تیم بزرگی بوده که وقتی میاد تو تهران همه دوست دارن برن بازیشو ببینن. یعنی بعد از اون دیگه هیچ تیمی در اون سند نیومده که شما دوست داشته باشی بری بازی رو ببینی، بلیت بخری و اون داستانی که میگم بحث درآمدزایی اینا اتفاق بیفته. یه اتفاقی که الان میخوام میگم، یه نگاهی که معمولا یه سری تیما دارن تو این فرصت، مثلا میگه من یه تیمی هم رفتم جام جهانی احتمالاً یه درخواست بدم، خیلی از تیما میخوان بیان با من بازی کنن. ولی ایران واقعا به خاطر شرایطی که داره، بحث دیپلماسی که الان داره، بحث بالاخره تحریم‌ها و اینا، خیلی از این امکانا رو نداره، نمیتونه این کارا رو انجام بده.
ما از اون جام جهانی جدا افتادیم دیگه، یعنی تنها چیزی که فعلا تیم ملی ما رو میتونه ربط بده به اون جامعه جهانی، جام جهانی، یعنی حضورمون تو جام جهانی. به نظرم اصلا هدف گذاریمون کاملا باید این باشه که تیمون آماده، هر چقدر بیشتر آماده باشه که سه تا بازی آبرومندانه تر تو اون جام بکنه.
حالا یعنی سوال دیگه بپرسم رضا، تیم ملی اگه بخواد با روسیه بازی کنه چه جوریه؟ به کدوم تیم میخوره؟ حالا فرض کنیم که مثلا تیم ملی ایران رفت دنبال روسیه،
اوکراین. اگه خوردیم با اوکراین با روسیه بازی کنیم بر اساس اون منطق.
حالا البته روسیه مشکلش اینه که چیز محرومه دیگه، ولی نمیدونم بازی دوستانه محروم باشه یا نه.
حالا ما که مثلا بازی دوستانه با تیم ملیایی که تیم ملی نبودن هم مثلا تیم ملی گالیشیا و اینا داشتیم، یعنی نمیدونم، احتمالا میشه بازی کرد.
آخه این احتمالا یه ذره سخته دیگه، چون تو روزای فیفا میخوان برگزار کنن، اینا نمیدونم
یه روز دو روز قبلش برگزار میکنن.
آقا الان که مثل که اینجور که میگی در موقعیت انتخاب کردن نیستیم ما اصلا، که تو حالا این بحث فنی که تو میکنی که این حریف مناسبه اون حریف مناسب نیست، ولی ماجرامون مثل این بازیگراست که میگه من به سطحی نرسیدم هنوز که نقش بدن من انتخاب کنم. آره من منتظرم انتخاب بشم و هر جایی انتخابم کنن برم میرم، اصلا هر جایی بدن میریم. کمان که البته یه تورنمنت خوبی بود که اینا نرفتیم، چون که به خاطر نمیدونم اسپانسرش، حالا درصد الکلشون خیلی بالا نبود، ولی به هر حال ما رد کردیم نرفتیم.
درسته، یعنی واقعیت اینه که همون بازی با نیوزلند قطعا از این وضعیتی که ما تو یه ماه و نیم اخیر، یه سال و نیم اخیر تجربه کردیم خیلی جلوتره. یعنی به هر حال اینکه این تیم جمع شه به هدف یه بازی دوستانه بازی بکنه و تمرین بکنه واسه آماده شدن تو اون بازی کنه، کنار هم شکل تیم در بیاد، این خودش به هر حال قدم بزرگیه. ولی میگم واقعا مثلا اگه میخوایم هزینه صرف کانادا بکنیم، و اگه من صرفا بحثم این بود که اگه نگاه پشتش اینه که آقا مثلا ما رفتیم یه همسایه آمریکا که مثلا خیلی به نظرمون از دور شبیه همان پیدا کردیم، اینجوری نیست. یعنی واقعا باید بررسی کنیم ببینیم اصلا استراتژی و شکل فوتبالشون چطوره. الان شما بیا تو ایران فرض کن که مثلا بخوای با یه باشگاه ایرانی مثلا با استقلال همگروه شدی، خب تو جام باشگاه آسیا، اون وقت مثلا اگه به انتخاب تو باشه تصمیم میگیری با
سپاهان
بازی کنی یا مثلا با فولاد بازی کنی، اینا هیچ ربطی این سه تیم به هم ندارن. خب یعنی هر سه تام از در واقع مردمانی با یک ژنتیک از یک منطقه جغرافیایی ساخته شدن، ولی فوتبالشون رو باید باید المانای فوتبالشون بررسی کرد، نه اینکه کره جغرافیایی رو بچرخونیم بگیم خب ما بخوایم با این منطقه بازی کنیم. حالا چون
دیدی که قبلا بحث چیز مشترک داره که مثل آمریکا و انگلیس باهاش دعوا داریم، با اونم دشمنیم. دشمن بازی
اینجوری که آپشن ها زیاده.
بازی با دشمن رو میتونیم تجربه کنیم، انگار که هیچ مشکلی رو نتونستیم حل کنیم، فقط مسئله رو باز کردیم دیگه.
حالا نه که مثلا تو تزنت به بازی روسیه فکر کن، فعلا
معمولا هم زیاد با روسیه بازی میکنیم، همون اون جام جهانی داشت میتونیم باشون یکی یک کردیم، علی منصوریان باشون تنها بازی ملیش که سرمربی بوده یکیش بردیمشون.
آخه مناسبات سیاسی به نظرم خیلی دخیله تو اینکه بازی دوستانه هماهنگ بشن. ما مثلا تو در واقع این چند ماه منتهی به جام ملت 2019 با ونزوئلا بازی کردیم، در حالی که قبل جام جهانی هم با ونزوئلا دوباره بازی دوستانه داشتیم. یعنی ما تو چند سال اخیر با ونزوئلا مثلا بیشتر از کره و ژاپن بازی کرد.
آره
خب اینا خیلی مهمه. من نمیدونم روسیه باید واقعا برگردیم به المانای فوتبالشون نگاه کنیم ببینیم که فوتبالی که تیم ملیشون بازی میکنه شبیه به چه تیمیه. مسئله پیچیده تریه و واقعیت اینه که ما نه توی فدراسیونمون اون عقلانیت رو میبینیم که اون در واقع جزئی نگری تو فوتبال رو میبینیم که یه همچین تصمیم بگیره،
اصلا نه... واقعا تمرکز نداره این فدراسیون،
و نه تو دراگان اون شجاعت و شهامت رو میبینیم که بیاد در واقع یه همچین خواسته هایی رو مطرح کنه. چون من فکر میکنم که دراگان اینقدر متخصص فوتبال هست واقعیتش که مثلا با این جزئیات به فوتبال نگاه بکنه.
دراگان ولی من خیلی شبیه برانکو 2006 میبینمش، خیلی انتقاد و اینا بود اگه یادت باشه. آره. به اون تیم برانکو، و این ترجیح میداد فقط بره جام جهانی رو، و خیلی اون موقع چیز میکرد هیچ اتفاقی که باعث شه که جام جهانیش به خطر بیفته. به نظرم دراگان هم الان اینجوریه.
آره،
هر اتفاقی که ممکنه جام جهانیشو به خطر بندازه احتمالاً
محافظ کارانه و حداقلی واقعا.
بچا ناراحتم که بدون اینکه راهکاری بدیم هیچ مشکلی رو حل کنیم بحثو داریم میبندیم.
واسه چی متعال راهکار دادیم؟
هر هفته ما اینجا یه مشکلی رو حل کردیم.
یه پتکوویچ بود که گفتی چند
پتکوویچ رو گفتی رو قیمت توافق نکردیم، ولی یه زیرفت ما دست گذاشتیم روی دربی که با تماشاگر باشه، زنگ اینجا زدیم با یه تلفن حلش کردیم.
آقا این برنامه هم داشتیم، این برنامه هم داریم دیگه. روسیه این کلید واژه است.
آره. یه زیرب داشتیم که فینال جام حذفی چرا باید بره تبریز، با آقای سعید مهدی حرف زدیم آوردیمش تهران، فقط هم ما نقش داشتیم، هیچ کسی دیگه نقش نداشت که اون فینال بیاد تهران. ورود خانوما رو شرمنده شدیم یه خورده، و الان این دومی شرمندگی تاریخی مونه. ولی واقعا
به نظرم
آمارمون خوبه.
آره 2 از 10 فقط فیل شد،
دو بار دو باخت، بقیه‌اش هم مساوی، بقیه‌ای که نگفتم هم مساوی حساب کنیم. ولی واقعا کارش هم نمیشه که فدراسیونی که رئیس نداره، آخه الان به کی زنگ بزنیم ما؟ الان شما فرض کنید میخواید به یه نفر زنگ بزنیم بگیم که بازی دوستانه این خوبه، از این مسیر هم میشه انجامش داد.
مشا تو طرف تو معمولا این فوتبال خانوما رو پیگیری میکنی، یه چیزی هم میخواستی فکر کنم بگی در مورد همین وضعیتی که
خانوما گفتن که براشون اصلا یادشون رفته دوباره که تیم ملی خانوما داریم. ما از رنکینگ یادتونه که خارج شده بودیم اصلا، چون بازی نمیکردیم کلا از لیست تیم‌های فیفا خارج شده بودیم، بعد اومدیم تیمونو درست کردیم رفتیم دو تا
اون از این خادم بدیم سر آره، تیم ملی خانم.
خیلی هم با تحویل بازار و با پرواز خوب و با تدارکات خوب رفتیم جام ملت‌های آسیا برگشتیم، یعنی 7-8 ما تیم ملی خانم‌ها داشتیم. دوباره یادشون رفت که تیم ملی خانم‌ها دو تا فیفاده گویا از دست دادیم، و فیفاده بعدی هم اگه یه بازی دوستانه یه چیزی برای خانم‌ها نذاریم ما دوباره از رنکینگ فیفا خارج میشیم. اونجا حالا حسنش اینه که ما با هر کسی میتونیم بازی کنیم، با همین همسایه‌ها مثلا ازبکستان همیشه بیکار میشن، ما خانم‌هامون با ازبکستان با هم این سالا بازی می‌کنن، یا تاجیکستان، این کشورهای این دور و بر که تورنمنت کافا مثلا میرن جوونامون دائم با هم بازی میکنن، یه بازی اونجوری بذارن که خانمام از رنکینگ خارج نشن، و اصلا ملی پوشا یادشون نره که یه تیم ملی وجود داره. خانم ایران دوست که کلا قراردادش اصلا معلوم نیست تموم شده تموم نشده، پول قبلش هم نگرفته، و یعنی ما الان نه تیم ملی داریم و نه سرمربیش. الان 3-2 عقب افتادیم چون مشکل خانوما رو احتمالاً نمیتونیم حل کنیم، و این یه باخت دیگه میشه. این باکاش نمیگفت
آخرین چیزی که از تیم ملی خانوما احتمالاً خیلی سرش بحث شده، یه عکس گلر تیم ملی بوده تو توییتر خیلی بحث شده، یه کسی اومده بود به آرایشش گیر داده بود و خیلی بحث شده بود در مورد اون کلی حمله
جوابی که... آره یه جواب اسکرین شات شده بود و دست به دست میچرخید که
همه رو خوندم،
شاهکار بود واقعا. آره. اون جواب آره. درست دقیق سر ضرب.
من اینو در جریان نیستم، یه چیزی که نمیتونید بگید
بعدا بگید. نه اون دوستمون به این گیر داده بود که واقعا آدم با این آرایش میاد مثلا تو دروازه وای میسته. بعد یکی بهش جواب داده بود که خب این چیزای دیگه ای هم داره که دروازه‌بان نمیپوشه، چرا به اونا گیر ندی؟ ولی به انتخابش گیر دادی و این نشون میده که بله اون چیزی که فکر میکنی نیستی هستی.
گفته بود که من زن ستیزم اگه الان بگم که این جوریه که این چرا باید اینقدر آرایش بکنه تو دروازه. اونم گفته بود که بدتر از زن ستیزی، تو مقنعه رو نمیبینی بعد رفتی به آرایشش.
آره اونی که مجبوره بپوشه در حالی که دروازه من لزومی نداره بپوشه رو نمیبینی. آره. ولی به اون انتخاب شخصیش که بهش کیم آزار نمیرسونه گیر داره.
فیفا نمیتونه با استناد به همین ما رو از رنکینگ حذف کنه. اکته
تو فیفا دی بازی نداشتیم ولی جواب خوب داشتیم. آره الان درباره خانم ها من حتی مطمئنم که اون اتفاقای مثلا مثبتی هم که افتاد توی جامعه داتا یه درفتن به دو سه نفرشون شغل دادن و خیلی هم تو بوق کردن شد استخدام شدن، مطمئنم اونم اگه بریم دنبالش بگیریم اتفاق نیفتاده و فقط یه شو بوده. حالا
کار خودته بود،
من میرم اینو دنبال میکنم، اگه اشتباه کرده بودن و استخدام شده بودن میام هفته دیگه حرفمو پس میگیرم. ولی واقعا احساس میکنم که یه چیزایی توی تایمی مود میشه و پرداختن به خانوما و تیم ملیشون و فلان و بعدن از خاطر میره. به نظرم که با یه شبه ناامیدی چرا، با یه ناامیدی مطلقی این بخش رو میبندیم و فکر میکنم که در نهایت ما دو سه تا بازی دوستانه خواهیم کرد با تیمایی که اگر حق انتخاب داشتیم انتخابمون نبودن. ممنون، بریم بخش بعد. خب رفتیم برگشتیم، من چند تا کامنت میخونم طبق روال و میریم دوباره درباره لیگ صحبت میکنیم حرفایی که باقی مونده. خیلی ممنونم، هم آمار کامنت هامون این هفته بالاترین آمار بود توی 9 تا اپیزود و هم آمار بازدیدمون. آقای آرمین تقی‌زاده گفتن که درسته بر حسب حساسیت و اهمیت در تیم حرف میزنین، ولی از اونجایی که اول فصل نبودین خیلی خوب میشه که کل تیم‌ها رو بررسی کنین، تیم‌های میان جدول، پایین جدول و فلان. این که دربارشون حرف میزنیم کما اینکه همین شماره هم دیدین کما بیش میرن یه خود میرن تو سایه پرسپولیس استقلال و دربارشون صحبت میشه و اون بررسی کامل هم که گفتین میمونه برای آخر لیگ. حتما بعد از لیگ توی اون تعطیلیه یه بررسی رو کل تیما خواهیم داشت. آقای علی هادیان در خصوص مدت زمان پادکست به نظرم کمه، علاوه خصوص وقتی که لیگ دوباره شروع بشه واقعا جا داره که بیشتر صحبت کنید، واقعا وقتی میتونید با این کیفیت کار کنید چرا یک ساعت فقط؟ آقا به خدا ما هم اینو میگیم، حرفا رو میذاریم میگیم بابا بذارید ما اینجا راحت بشینیم دو ساعت صحبت کنیم.
دو ساعت هم صحبت میکنیم در میارن.
دو ساعت هم صحبت میکنیم گاهی حتی، ولی کمش روی این یک ساعت و مثلا 70 دقیقه اینا به توافق رسیدن، ولی واقعا به نظرم جاش هست تا یک ساعت و نیم حداقل تا 90 دقیقه که خب 90 مثلا عدد خوبی هم میتونه باشه. همون آقای هادیان باز گفتن اگه رضا عباس‌زاده بتونه مثل پادکست متریکا از هر بازی تحلیل فنی داشته باشه به نظرم خیلی بهتر میشه، چون مخاطب جدی پادکست متریپا بودن، چون گفتن بعد از متریکا داشتم ناامید میشدم که یه رسانه لیگ رو با این کیفیت خوب پوشش بده، ولی واقعا خوب شد که اومدی.
خب پادکست متریکا خیلی رویکرد فنی، کاملا فنی داشت به لیگ دیگه، یعنی اصلا رسالت متریکا همونه که پوشش فنی به مسابقات لیگ داشته باشه این خلأ رو پر کنه، ولی پادکست فوتبال 360 که متعلق به 360 من به نمایندگی از سمت متریکا واسه حالا دوستی آشنایی گذشتمون اینجا مهمانم، یه پادکست عمومی تره و به جنبه‌های مختلف فوتبال میپردازه.
متریکا رو من گوش میدادم اگرچه خیلی چیزاشو نمیفهمیدم، تو اینجوری مشتبه
الان اون بخشی از رضا میگه ما نمیفهمیم، اون کلا همین بود. الان ما اینجا متریکا رو ریختیم توی زیربتا. آقای علی جان نساری اگر اشتباه نکنم گفتن چقدر خوب که به لیگ بانوان اشاره کردید، مخلصیم. یه درخواست دارم بازم از آقای رضا عباس‌زاده، اگه میشه تو آنالیزش از آمار بیشتر استفاده کنه، مثلا اگه امکانش هست و ثبت میشه از پی پی رضا بیا اینو خودت بخون چیه،
از پی پی دی تیم ها در مورد پرس. پی پی دی یه فاکتوریه میشه پاس الود پر دیفنسیو اکشن، یعنی فوتبال خلاصه کن تو نیمه زمین حریف، یه کسری بساز، یه کسر ریاضی، صورتش اینه که چقدر پاس میذاری تیم حریف بده تو زمین خودش، مخرجش اینه که چقدر عملکرد دفاعی داری، توپشون رو قطع میکنی، خطا میکنی حتی روشون، توپشون رو میزنی، عملکرد دفاعی داری. این کسر هر چقدر بزرگتر باشه، یعنی تو اجازه میدی بیشتر تیم حریف تو زمین خودش پاس بده، یعنی پرس ضعیف‌تری داری و هر چقدر کسر کوچیک‌تر باشه یعنی که پرس سنگین‌تری داری. یه جور در واقع بستگی ریاضی و آماری دیتا با فوتباله، فاکتور خوبیه، واقعیت بد نیست. مسئله اینه ما یه سری فاکتور داریم که همه فهمه، مثل شوت، مثل مالکیت توپ، مثل حتی امید گل الان دیگه جا افتاده، اینا همه فهمه. سعی میکنیم از اینا تو بحث رسانه‌ای استفاده بکنیم. فاکتور فنی تر وجود داره، حالا بعضی جا در مورد پی پی دی اینو صحبت میشه، ولی واقعیت اینه که ما خودمون مثلا تو متریکا فاکتور خیلی خیلی فنی تر از این تعیین میکنیم. یعنی پی پی دی اینا بازی معتبر ریاضی که به نظر من بستگیش یعنی اونقدر نمیتونه پرسو خوب توضیح بده، خیلی خطا داره. فاکتور دیگه وجود داره، حالا مثلا اگه یه گراف بخوام بدم در این مورد، یه مفهومی تو فوتبال وجود داره به اسم پکینگ، یه شرکتی به اسم ایمپکت روش کار کرده. این اون در واقع مسیریه که میدونم دارم شبیه کیمیاگرا صحبت میکنم. خب بذارید ادامهش ندیم. اگه سوال اینه که کدوم تیم ها به زمین تو در واقع زمین پرسینگ عمل کرده بهتری داشتن تو فوتبال ما، میشه گفت که آلومینیوم رسول خطیبی و فولاد جواد نکونام، اینا تیمایی بودن که تو زمین پرس تیمای سرسخت تری بودن تو یکی دو سال اخیر تو فوتبال.
آقا به همین حد بسنده کن آقای علی جان، این اگه جلوتر از این بره ما دیگه کلن نمیفهمیم چی میگه. من شمارهشو میدم خودتون دو نفری درباره این موضوع با هم صحبت کنید. آقای حسین پیشبینم گفتن، فکر کنم آخرین کامنت که بخونم، چند تا کامنت مفصل گذاشتن ولی یکیش که به نظر مهمه، میگن که اگر بخوایم بفهمیم مجیدی به چه سبک بازی علاقه داره، خودش بارها تو همین فصل تو کنفرانس های مطبوعاتیش گفته که به فوتبال هجومی علاقه داره، گواهش هم لیگ قهرمانان فصل قبله که استقلال بهترین خط حمله رو داشت و حتی دو دوره قبلی فراد مجید تو استقلال تیماش اکثرا بازی پرگلی داشتن و پرگل می بردن. این فصل چون هدف کل مجموعه استقلال قهرمانی بوده، فرهاد خواسته های هجومی خودش رو نادیده گرفته. به نظرم بحث درستی هم هست. ما تو شماره یک هم حتی اینو گفتیم که فرهاد مجیدی تو شروعش خیلی پرگل بود بازیاش و اون لیگ قهرمانانی که رفت که خیلی بازیاش پرگل بود، 4-3 و 5-2 و اینها میشد و حتی این نکته رو گفتیم که اولین بازی که تو لیگ برتر سرمربیگری کرد 4-2 استقلال خوزستان بود، همچنان پرگل ترین بازیشه، یعنی اولین بازیش پرگل ترین بازیشه. به مرور با یه شیبی میاد پایین و این فصل در واقع هجوم و پرگل بودن و فدای قهرمانی کرده. به نظرم اگر قهرمان بشه و این بار از رو دوش باشگاه استقلال و تیم استقلال بیاد پایین، در فصل‌های آینده شکل
میتونه بره آره سراغ گام‌های بعدی توسعه واقعا.
آره.
اول از هر چیزی به نظرم ضروری‌تر از هر چیزی واسه استقلال قهرمانیه.
آره به نظرم بحث درستی بوده. خیلی هم خسته نباشید گفتن ابراز و لطف کردن که ما هم بهشون خسته نباشید میگیم که به ما گوش میدن. و در پایان سیمرغ بلورین بهترین کامنت هفته گذشته تعلق میگیره به یک دوست عزیز استقلالیمون که خیلی بامزه نوشتن که چه جالب، دقیقاً یک هفته قبل از بازی با استقلال یادتون افتاد به محرم بگید چجوری ایرادای دفاعی تیمش رو برطرف کنه. خیلی عالی بود. جوابشون هم یه دوست دیگه همون پایین دادن، من دیگه جوابی نمیدم. خب از بحث لیگ چیزایی که مونده، ما از بالا بیایم به پایین، به تیمای اول دوم سوم که خیلی حرف زدیم، یه بازی مهمی بود سر رتبه چهارم، یعنی در واقع فولاد. این رتبه چهارمه امسال البته دیگه ارزشی
نداره،
ارزش سالهای قبل نداره، یه جوری همین برای رقابت بین تیماست که حالا همون قدی که الان دیگه هفتم باشه
گزارش به هیئت مدیره است بیشتر.
دقیقاً. و یه نکته، وقتی به قول رضا اون سه تا تیم اومدن برای مقام های اول تا سوم، یعنی در واقع یه تیمای دیگه هم توی لیگ دارن میجنگن که چهارم شدن براشون قهرمانیه دیگه، چهارم شدن براشون بالاترین رتبه ممکنه و اون رتبه برای اون 3-4-5 تا تیم خیلی مهمه. این هفته بازی چه امتیازی بود بین فولاد و گلگهر که اگر گلگهر میبرد سه تا تیم توی اون امتیاز هم امتیاز میشدن، یعنی روز قبلش مثل رفسنجان که شده بود 38، فولاد 38 بود و اگر گلگهر میبرد گلگهر هم میشد 38، اما فولاد یک امتیازش رو گرفت رفت بالاتر. نکته این بود که فولاد سه تا بازی قبلش رو برده بود، با سه تا برد اومد توی این بازی، گلگهر سه تا بازی قبلش رو مساوی کرده بود. بعد اول بازی شکلی شد که فولاد داشت می برد که اون بشه 4 برد و بعدن مساوی شد، گلگهر شد 4 تا مساوی، 4 تا مساوی متوالی رکوردیه تو این لیگ که البته اشتراکیه. اگر گلگهر هفته دیگه هم مساوی کنه که احتمالش زیاده چون با آلومینیوم عراق بازی داره، میشه 5 تا مساوی و اولین تیم این فصل میشه که 5 تا بازی متوالی رو مساوی میکنه، اگرچه استقلال فراد مجیدی هم 5 تا بازی متوالی رو مساوی کرد از هفته 4م، ولی بعدن چون یکیش 3 هیچ شد و 3 امتیاز گرفت اون رونده اونجا منتفی شد. درباره فولاد و گلگوهر بگو و از زاویه گلگوهر بگو.
از زاویه گلگوهر کلا بازی شبیه این بازیای مثلا کشتیای فینال که دو تا تیم توش خیلی محافظه‌کارن و دنبال یه فرصتن که زیر یه خم بگیرن از هم دیگه، یه همچین شکلی داشت. بازی خیلی نزدیک تو وسط زمین درگیری زیاد. روز خیلی خوب پاتوسی و رضاوند تو سمت فولاد بود که باعث شد میانه زمین از یه جایی به بعد فولاد بگیره، بازی شد تا حدودی غالب بکنه. البته شاید یه بخشی هم به خاطر این بود که فولاد از کوران مسابقات میومد و فرم بدنی بهتری داشت.
آقا این بالاخره این فرصت یا تهدیده؟ این تیمی که 20 روز استراحت میکنه مثلا
یه روی سکش فرصت یه روش تهدید. تهدیدشون سمتی بود که دوتا مصدوم داد فولاد. آبشک همون نیمه اول مصدوم شد. بازی با گره، در واقع گره بازی با خلاقیت رضاوند باشد، یه پاس گل فوق العاده تو نیمه اول
رضاوند.
آره. و حالا در مورد رضاوند میگم، چون گفتی از زاویه گلگوهر بگم، میخوام زودتر برسم به زاویه گلگوهرش در دقیقه آخر. و تو سمت اگه یه پاس گل خیلی عالی از سمت فولاد دیدیم، یه گل فوق العاده هم از علیرضا آرتا جوون گلگوهر که نتیجه مساوی هم رقم زد. حالا گلگوهر این بازی امید گلش بعد از بازی رفتش با استقلال پایین ترین عددش بود، یعنی مثلا 19 صدام بود امید گل گلگوهر تو این بازی. فقط یه بار کیفیت موقعیتش از این پایین تر بود، اونم برای گلگوهری که یعنی ما تو چند فصل اخیر اگه دنبال کرده باشین، تیمای قلنوی معمولا تو خلق موقعیت جز بهترین تیمای لیگ هستن.
اصلا گلش هم واقعا امید گل اون شوته چند بود؟
آره عالی، بهترین بهره رو برد ازش.
چیز عجیب غریب بود دیگه. گلر هم به نظر من تو مقصر بود دیگه.
امید گل فولاد هم خیلی بالا نبود،
50 صدام بود. میگم آره. بازی یه همچین چه بازی از این بازی فینال رتبه 4 بود تا حدودی. بازی همون نکته که گفتی، لیگ ما یه در به لحاظ بودجه بندی تیم‌ها و کیفیت بازیکنایی که دارن، مثلا خب استقلال پرسپولیس رو داریم که همه بازیکن دوستان تو اون تیم بازیکن، سپاهان که میتونه بازیکن اصلی استقلال پرسپولیس ازشون بگیره و مثلا بازیکن اصلی فولاد و ستاره فولاد ازش بگیره. از اونور خب ما گلگوهر و فولاد و مس و باقی تیم‌ها رو داریم که بودجه بعدی ندارن، ولی به خاطر شرایطشون و اینا نهایتا میتونن بازیکنایی که استقلال پرسپولیس نمیخوانشون، مثل زکی پور، مثل نمیدونم شیری، اینا رو بگیرن دیگه، ستاره هاشون اینجور بازی کنن، مثل تبریزی. تو این لیگ این در واقع اجرای فینال این لیگ بود، رقابت همچنان ادامه داره واسه شون و شاید واسه شون واقعا رتبه چهارم واسه شون معنی دار باشه. حتی اگه امسال سهمی آسیایی هم داشتیم باز رتبه چهارم بی‌معنی بود دیگه، چون اون یه تیم جام حذفی رو
قهرمان شده بود و این واسه تیم. آره. فقط
این در مورد بازیکناشون گفتیم، ستاره هاشون فولاد ستارهش تو همین چند تا بازی اخیرش، یکی از ستارهش رضاوند بود با اون پاس گلش، الان شد 3 گل یه پاس گل تو 9 تا بازی لیگ واسه فولاد. تو استقلال تو 40 تا بازی آخرش رو 4 تا گل اثر گذاشت، یعنی دقیقاً داره تو اومده توی تیم داره ریکاوری میشه عملاً و کیفیتش داره بروز پیدا میکنه.
آقا من گفتم اون روز مراقب رضاوندای زندگیتون باشید.
آره مراقب بودن اهوازی ها. هنوز فولاد یه مقدار امتیازش بیشتر از گلگوهره و یه امتیاز هم بیشتر از مس داره تو این رقابت و از اون طرف بازی رو در رو را هم از گلگوهر و فولاد، از گلگوهر و مس الان برده، به این لحاظ دست بالاتر داره. اما مسئله اصلی اینه که مس و فولاد بازی خیلی سختی تو ادامه بازی ها دارن، یعنی فولاد بازی خونگی باقی موندهش با سپاهان و استقلال، مصر رفسنجان هم بازی خونگی باقی موندهش با استقلال و گلگوهره، یعنی بازی خیلی سختن واسه شون، بازی که میتونه امتیاز در بیاره. از اونور گلگوهر یه مقدار بازیش آسون تره، یعنی رقابت من فکر میکنم واقعا تا هفته آخر لیگ تو رتبه چهارم که حالا رتبه خیلی حساسی واسه باقی نیست واسه خودشون هست ادامه داره.
بس بازی گلگوهر نسبتاً آسان تره ولی 3 امتیاز عقب تره، 2 امتیاز از مثل رفسنجان و 3 امتیاز از فولاد عقب تره الان.
مثل هم خب بعد از چند هفته ناکامی همونطور که گفتی تو این هفته تونست بازیشو ببره جلوی فجر. بازی همونطور که گفتم اولش به نظر گره خورده بود واسه مثل، ولی نهایتا منشا با یه پاس گل عالی و یه گل محشر بازی رو در آورد واسه یه.
آره اون بازی هم با یه شوت در اومد.
آره منشا خب به نظرم سوژه اصلی مس و شاید یکی از سوژه‌های مهم هفته بود، بازیکنی که الان 13 گل است و با 3 اختلاف فعلا آقای گل لیگمونه، احتمالاً با ادامه همین روند آقای گل این فصلمون هم خواهد بود. منشا که چند ساله میشناسیمش، این هفته این گل که گل عالی هم بود، اگه ندیدین حتما ببینینش، پنجمین گلش بود تو لیگمون. الان چهارمین گلزن خارجی برتر فوتبالمونه به اسمایی که والشن همشون اسمای شناخته شده این
ادینیو و اماد رضا و اینا
و شیمباره و از اونور یه مسئله مهم درخششش تو مس شاید یه خورده جای تعجب داشته باشه چون بازیکنی که ما هم تو استقلال دیدیمش هم تو پرسپولیس دیدیمش اول اومد در واقع تو پیکان به فوتبال معرفی شد تو تیم مجید جلالی خیلی شبیه به در واقع همین تیمیه که الان داره توش بازی میکنه به این تیم بود با مهاجمی که فضا میخواد مهاجمی که گام میزنه پشت دفاع میدوه تو تیمایی که عقب زمین بازی میکنن جمع بازی میکنن و تیمای انتقالن تیمای دفاع و ضد حمله بهترین کیفیتش رو بروز میده واسه همین تو تیمای غالب مثل استقلال پرسپولیس معمولا کارنامه موفقی نداره تو آمار به این صورته تو فصل اولش واسه پیکان تو 27 بازی 15 گل زد یعنی بیشتر از یه گل تو هر دو بازی ولی تو استقلال پرسپولیس تو 55 بازی 6 تا گل زد مجموعه تو این دوتا تیم تو لیگ یعنی تو
یه ذره با تیمای که هوادار دارن مشکل داره دیگه یعنی خیلی حاشیه‌ها ایناش زیاد میشد دیگه هم تو استقلال هم تو پرسپولیس به ویژه تو استقلال خیلی زیاد شد دیگه موقعی که هوادارا میان سمتش انگار دیگه
خسارت هم به باشگاه میزنه
آره اون یه جنبه ماجراست یه جنبه دیگه ماجرا اینه که به هر حال تو تیمایی که دفاع ضد حمله کار میکنن تیمایی که حداقلی تر فوتبال بازی میکنن و واسه مهاجمشون فضای زیادی وجود داره که پشت دفاع حریف بدوئن اونجا کیفیتشو بروز میده نه تیمایی که
مثلا گل گل استثنایی که بعد دوئل زد فکر کنم تو تهران درسته
بله اون سریه که
برای همین اگه خاطرت باشه بهترین کیفیتشو تو پرسپولیس هم تو جام باشگاه آسیا بروز میده این جایی که پرسپولیس تیم غالب نبود تیمی بود که باید در واقع از دفاع ضد حمله بازی میکرد الانم یعنی ستاره تیمای این شکلیه دیگه یعنی اگه دوباره به خاطر این کیفیتش استقلال پرسپولیس سپاهان برن سراغش احتمالاً دوباره همون اتفاق میفته
نکته اینه که پارسال هم تو یکی از همین رقیبا بازی میکرده توی گلگهر اون یکی تیمی که الان با رفسنجان رقیبه و جدا شدنش هم نسبتاً عجیب بوده دیگه چون گلگهر اینقدر پول داره که بازیکن خوبش رو نگه داره کم هم گل نزده بود
الان از این منظر فنی که گفتم توجیه داره دیگه
گلگهر چون اینجوری بازی نمی‌کرد
آره گلگهر این شکلی با گلگهر با توپ بازی میکنه
ولی خوب گل زد اونجا البته خیلی خوب شروع کرد با اون هتریکاش 9 تا گل زده بود توی 7 هفته و بعدن یهو دیگه متوقف شد
مهاجم تیم غالب نیست نهایتاً
و اونا رفتن کیروش استنلی رو آوردن اونجا که بیشتر به اون فرم بازی میخورد در این رقابت چهارمی نکته هم اینه که اون 7 امتیازی که از گلگهر گرفتن الان این رقابت رو داغ نگه داشته و الا که گلگهر الان هم امتیاز سپاهان بود و فکر کنم جنگ چهارمی تمام شده بود
گلگهر آره و رو در رو هم سپاهان زده بود فعلا سوم جدول بود گلگهر
سوم جدول هم
این رو در رو هم هنوز داستانه ها یعنی ما فدراسیونی مواجهیم که هنوز تکلیف اونم روشن نکرده سازمان لیگ
آره این رو در روه درباره این چهار ما که گفت اونجا باز تکلیف معلومه فولاد بازی رفت گلگهر یکیش برده بود و الان مساوی کرد مثل رفسنجان هم 2-1 برده بود و تنها برده عبدالله ویسی بود
یعنی نه ولی یه چیزی بهت بگم در یعنی الان مثلا مثل رفسنجان با فولاد بازی کرده رفت و برگشت هم بازی کرده رفت بله. و برگشت به نفع فولاد بوده ولی تو جدول سازمان لیگ مس بالاتر بود تو قبل از این بازی
آره ولی اون نکته میشه بین پرسپولیس استقلال که حرف و حدیثش هم این هفته زیاد بود رفت و برگشت مساوی شدن این یکی یه گل زده خونه حریف حساب میشه یکی میگه حساب نمیشه آقای سهیل مهدی چند وقت پیشا گفت که ما بر اساس قاعده لالیگا حساب میکنیم که اونجا خیلی مشخص نیست گل زده در خونه حریف داستانش چی میشه و این هفته گفت که استقلال بالاتر بازی رو در رو چون گل زده فلان و الان بینشون مناقشه هست دیگه پرسپولیس قبول ندارن به استقلال میترسن تو کامنت های استقلالی هم دیدن گفتن آقا تکلیف این قضیه رو مشخص کنید روز
خب درست آخر میگن دیگه
روز آخر داستان میشه یکی دیگه شون میگفت که اصلا ما باید با اختلاف بالای 2 قهرمان بشیم چون اینا روز آخر میرن 2 امتیاز گلگهر رو ما پس میگیرن گفتم من مطمئنم که اینا میرن 2 امتیاز حساب میکنن ما باید با اختلاف بالای 2 قهرمان بشیم که خیالمون راحت باشه این حرف حدیثام اینجوریه میمونه دیگه مثلا هفته پیش که گفتیم نماینده رو نمیان قطعی بگن سهمیه های ایران توی آسیا رو توی این 2 سال میخوان چجوری حساب کنه و بعد سال دیگه دوباره سر همینم هم دعوا میشه دیگه
واقعا خدا کنه که با حداقل یه اختلاف امتیاز تکلیف قرار مشخص شه مساوی نشه واقعا
آره و مشخصا میشه
دو طرف باید بنازن
چون سالها بس خواهیم داشت سر اون که سر کیو بریدن این وسط.
آره پیش بینی من که پیش بینی همون اول ماجرا گفتم و روش قمار کردم، با اختلاف بالای دو امتیاز داستان تموم میشه. اصلا این همه امیدواری به این که پرسپولیس به استقلال نزدیک میشه، من نمیدونم برای چیه. اونا امتیاز از دست میدن، اینا میدن دیگه. طبق روند هفته های اخیر، وقتی روندی که پرسپولیس داره، حالا یه پیکانی رو که همیشه میبرده، بیشترین بردای پرسپولیس تو دیگه مقابل پیکان بوده، مثل که 7-8 بازی اخیرش هم پیکان برده همینجوری متوالی.
آقا تو دوباره روند رو گفتی، دوباره الان بازی آینده رو میگی.
نه آیه بازی آینده پرسپولیس یه نمه سبکتر از استقلال،
یه نمه که آقا تراکتور تو تبریز مگه میشه الان دیگه برد؟ همونطور که پرسپولیس رفته تو روزای خوبی فولاد تو اهواز برده و الان دیگه نمیشه برد، استقلال رفته تو روزای خوبی تراکتور تو تبریز برده یه کیچ و الان دیگه نمیشه برد. خیلی به سختی میشه برد تراکتوری که امتیازم میخواد، یا روزی که استقلال میخواد بره با فولاد بازی کنه اون بازی رو میگید سنگین، همون روز پرسپولیس باید بره با سپاهان بازی کنه و میزبانیش هم بره توی شهری که هنوز مشخص نیست مشهد. حرف از انزلی هم شد، من اولین بار میشنوم انزلی انتخاب یه بازی باشه توی شهر سالس. احتمالاً اونجا اینقدر جذاب شده اون شهر و اون چمن برای بقیه. یه ذره دیگه تو جدول بیاین پایین، از رتبه چهارم بیاین پایین تر، هوادار به نتایج خوبش ادامه داد، زوبهن رو یکیش برد. هوادار بازی رفتن تو اصفهان، زوبهن رو یکیش برده بود. هوادار جالبه بدونید 9 تا بازی اخیر هیچ شکستی نخورده، یعنی در واقع دوره برگشت تو نیم فصل دوم فقط به استقلال باخته، فقط به استقلال مجدی باخته و دیگه نباخته. 9 تا بازی بدون شکست، 7 تاش کلین شیت بوده و تیم عنایتی بعد از تیم فراد مجدی بهترین خط دفاعی لیگو داره، دومین خط دفاعی.
بنده خدا هیچ جامی صحبتی ازش نمیشه اونقدی که در ربیع و اینا صحبت میشه.
شکل بازیش من خیلی دوست ندارم، ولی میره تو همون بحث فوتبال زیبا فکر کنم، یعنی داره یه کاری میکنه که من سر در نمیارم. به
خاطر مشکلش میذارم که تیمش خیلی پولدار نیستش.
خب من البته بگم هوادار یکی از همون تیماییه که ما تو متریکا باش کار میکنیم و درسته واقعا اوضاع مالی شما اصلا خوب نیست، افتضاحه.
اصلا خوب نیست. آره. و به فوتبال زیبا هم اصلا آره. اعتقاد ندارم، اونم از همینجا میاد.
رزیدنتی پارسا با یه فوتبال هجومی هوادار رو آورد لیگ برتر، یعنی از آرایش 4-1-3-2 استفاده میکرد تو لیگ 1، دوتا مهاجم داشت، ستاف و که کاملا هجومی باز با توپ بازی میکرد. اومد تو لیگ برتر فکر میکرد که خب همین روند رو میتونه ادامه بده. دوتا بازی اولش به استقلال و پیکان باخت، دید که اوه اوه خیلی سخته. تو بازی سوم با سپاهان تغییر آرایش داد، سراغ دوباره آرایش 5 دفاعه رفت، 5-3-2 یا حالا 3-5-2.
سپاهان جون به لب کرد،
سپاهان جون به لب کرد که اصلا یه مصاحبه هم بعد از بازی نوید کیا داشت، گفت ما بازیشون آنالیز کرده بودیم، یه چیز دیگه بودن اینا، اینو این نبودن که. و واقعا همین اتفاق افتاد، یعنی اصلا یهو از اونجا دگردیسیش اتفاق افتاد، تغییر فاز داد. الان تو 9 هفته آخر باخت نداشته تیمش، تو این 9 هفته دوتا گل فقط خورده، عملکرد عالیه، تو دوره برگشتم بیشترین کلین شیت و همراه با استقلال بهترین خط دفاعی لیگ. من خوشم میاد این مدل فوتبال.
اون بازی رفت که گفتی من یادم افتاد که دانیل اسماعیلی فر اون گل رو زد و چقدر اون موقع رو فرم بود، بهترین بازیکن لیگ بود تو هفته‌های ابتدایی. بعد این هفته بازی
چقدر بد بود،
چقدر فاجعه بود،
چقدر بد بود.
بعد درست مصادف شد با روزی که رامی رضاییان اونجوری درخشید، پاس گل داد، پاس گل دربی هم داده بود و حالا دیگه مقایسه کردن اینا خیلی طعنه‌آمیز میشه واقعا برای آقای اسکوچیچ.
خب اول اینو تو مقایسه کنیم و در مورد زاویه اسکوچیچ نگاه کنیم به داستان. درسته دانیال بدترین بازیش همین بازی بود، یعنی سه تا اشتباه یا اشتباه رو صحنه گل که رو سرش بازیکن پاشوت هد زد، توپ کرد تو گل، یه توپ خیلی عجیب و غریب هم که کاشت با سینه رو پای جسد،
شانسی آورد گل نشد.
آره و نمره‌ای هم که گرفت پایین ترین نمره بود که تو این فصل گرفت، 6-0-5، هیچ وقت اینقدر پایین نمره نگرفته بود. تو آسیا هم عملکرد خیلی ضعیفی داشت، یعنی جایی که خوردن به پست وینگرای خیلی سطح بالاتر اون ضعف‌های دفاعیشو نشون داد، میانگین 6-70 بود نمره‌اش، در حالی که هنوز جز چند تا بازیکن برتر این فصله به خاطر اون عملکرد خیلی خوبی که تو فاز حمله داشت. تو این فصل فکر کنم جز معدود بازیکنایی که تعداد اثرگذاریش رو گل دو رقمی شده اگه اشتباه نکنم، و برای دفاع راست خیلی عملکرد خوبیه. البته از اون ور رامین از موقعی که اضافه شده به پرسپولیس از هفته 18 من 3 تا پاس گل داده، از هفته 18 به بعد فقط سعید صادقی ازش بیشتر پاس گل داده، یعنی اونم داره در واقع اون کیفیت هجومیشو نشون میده. الان
ولی دوست نداری رامین و رضا دیگه، اصلا قیافت معلومه.
بازیکنی که بدون توپ خوب نباشه رضا دوست نداره.
این درسته، دفاع راست باید اول دفاع راست باشه. نه ببین، رامین الان فرم بهتری داره از دانیال، در مجموع هم به لحاظ هجومی اصلا کیفیت بازیش بازیکن سطح بالاتری نسبت به دانیال، کاری نداریم. ولی مربی که بر اساس فرم بازیکن تصمیم، یعنی مربی تیم منتخب هفته که نمیچینه، تیم منتخب ماه نمیچینه، مربی داره یه تیم میچینه که تمام اجزاش باید به هم بخوره. یعنی اگه شما دفاع وینگرت اینطوریه، دفاع راستت باید متناسب با اون باشه، دفاع وسط سمت راستت متناسب با اون باشه. این تیم یه شیمی داره که حالا هم تو خلقیات بازیکن‌ها هم تو در واقع روابطشون توی زمین باید این تیم ست بشه. یعنی میخوام بگم که دراگان یک پارچه میبینه تیمشو، واسه همین ممکنه که دانیال اصلا به فوتبالش نیاد یا رامین اصلا به فوتبالش نیاد. یعنی خب ما میدونیم که گفته شده که اصلا اعتقادی به در واقع فوتبال رامین نداره.
یعنی رامین داستانای دیگه هم که خب داره دیگه تو تیم و اینا.
آره ولی شنیدم که بیشتر دلیلش اصلا اینی که دراگان اعتقاد نداره به بازیش، منطقی هم هست به فوتبالی که ما از دراگان میبینیم، منطقیه. قبلا صحبتش شد، نمیدونم تو همین پادکست صحبتش شد، من به نظرم اصلا نباید واقعا به انتخاب های مربی، اینکه کیو انتخاب میکنه کیو انتخاب نمیکنه، واقعا حق مربی، حق دراگان، حق هر مربی، نهایتا باید کیفیت توی زمینش قضاوت بشه.
اینو گفتی تا رد نشدیم، جواد نکونام این هفته یه ایرادی گرفت، یه طعنه ای زده به اسکوچیچ ظاهرا، حتما شنیدی دیگه، گفته که بازیکن‌ها نباید بر اساس آپشنی که تو قراردادشون هستش به تیم ملی دعوت بشن و یه اردو باشن و فقط به خاطر آپشن. ظاهرا همون بحثایی که در مورد یه سری دعوت‌های تیم اسکوچیچ هستش که میگن یه بازیکنایی میان چون تو مثلا قراردادشون با باشگاه هست که اگر بازیکن ملی بشی مثلا این آپشن ها به قرارداد اضافه میشه،
چیزی که ما ازش بی اطلاعیم دیگه، یعنی از آپشن قرارداد این اون بی اطلاعیم. ولی اساسا به نظرم یعنی کلا باید دست مربی تیم ملی باز باشه که اون بتونه ایده‌هاشو اجرا بکنه. حالا صحبتش شد، ما گفتیم آقا من واقعا نظرم اینه که ما با یه مربی با تجربه بزرگ خارجی بریم تو تورنمنت، ولی حالا اگه با دراگانم رفتیم، یعنی تصمیم بر این شد که نهایتا با دراگان بریم، باید اجازه بدیم اون فوتبالی که می‌خوایم، قاعدتا فوتبالی که دراگان میتونه پیاده بکنه بهتر از فوتبالی که هر کدوم می‌خوایم یه گوشه‌شو بسازیم و یه چیز وصل پینه یه عجیب و غریب باشه. دست مربی باید باز باشه، هر کی رو می‌خواد از تو این لیگ انتخاب بکنه یا حتی بیرون از این لیگ.
حالا الان ما گفتیم دانیال، اون اشاره نکونام که به مثلا عارف آقاسی، جعفر سلمانی مخصوصاً، کسایی که دعوت می‌شدن و بعداً کلاً جعفر سلمانی از همه عجیب‌تر بود چون بازی می‌کرد 90 دقیقه‌ای و بعداً یهو کلاً
تو پست غیر تخصصی هم حتی بازیش میداد.
یه بازی تو پست دفاع راست بازی کرد، این خیلی مایه توجه شد و این همزمان هم شد با بازی استقلال جلوی الهلال که عملکرد ضعیفی داشت سلمانی. ولی خب الان ما داریم میبینیم تو لیگ که عملکرد سلمانی عملکرد خوبی بوده، یعنی وینگ بک هجومی خیلی خوبیه و شاگرد دراگان هم بوده تو سمت نفع، این بازیشو دیده بوده. من واقعیتش خیلی ایراد تو دعوت‌های دراگان نمیبینم، یعنی از همون اولش هم خیلی به نظرم دعوتاش عجیب نبود، میفهمیدم بیشتر دعوتاشو میفهمیدم. باز کردم که مسئله با دراگان مسئله دیگریه، مسئله اینه که آدم اینقدر محافظه‌کار، آدم اینقدر ترسو نمیتونه این تیمو از این وضعیت آشفته سالم برسونه به جام جهانی. مسئله من اینه صرفم، وگرنه من خیلی نکته عجیبی تو دعوت آره به لحاظ فنی میفهمم از یک ذهن منسجمی داره میاد دعوتاش.
نه حالا من موافق نیستم با دعوتاش، بعضی جاها واقعا شایبه، دعوتای زیبایی نیستن دیگه، تو به زیبا اعتقاد نداری احتمالاً باهاش کنار میای. ولی حالا این دانیالو که گفتیم با رامین رضاییان، حالا اون دانیال هم که بازی نمیده، دانیال کلا 2 دقیقه تو تیم اسکوچیچ بازی کرده، ولی حداقل دعوتش میکنه دیگه. و بحث بین اینه که دانیال دعوت میشه و رامین دعوت نمیشه. برای اینو ببندیم تو یه چیزی بگو، اگر سرمربی تیم ملی بودی یا اگر آنالیزور بودی قرار بود بهش مشاوره بدی، دفاع راست فیکست کی بود؟
صادق.
حل پس. آقا اینا با هم
صادق اگه اوکی باشی با کل تیمش اوکی پس.
ولی صادق واقعا روزای خوبش، صادق خوبیه، واقعا صادقه تو روزای خوبش و تو پرسپولیس هم خیلی روزای درخشانی داشت اون آخرا.
صادق یه نکته خیلی مهم داره، اینا تو بازی مدافعا دیده نمیشه، صادق پرسکوریزی داره، یعنی بازیکنیه که به آسونی قابل پرس کردن نیست. یهو دیدی بعضی این جنبش
رو شاید
انگار لیز میخوره از بین مدافع حریف میاد بیرون. خب مثلا اینو ما تو مدافع جوانترمون تو مشتبه نجاریان میبینیم، مثلا این صادق پاس آخر رو نداره دیگه، یعنی اون تو فوتبالش نیست، عجیبم هست براش که هنوز نیومده، چون اون خیلی چیزی که با تمرین به دست میاد. در مجموع صادق بین مدافع راسته که فعلا تو فوتبالمون داریم، من نظرم رو همون صادق.
اون اگه نصب کنه رو بازیش خیلی عالی میشه. و یادمه که یه فصلی با پرسپولیس تو لیگ قهرمانان رکورددار دریبل موفق بود. آقا خیلی حرف زدیم، بریم از لیگ. فکر کنم فقط بازی آلومینیوم نساجی موند که هیچ بحث فنی نداره، ولی واقعا خیلی حاشیه داشت و دعوای فینال جام حذفی کش پیدا کرد اونجا و خیلی زشت شد.
آره کلیت بازی که بازی زشتی بود به همین لحاظ، به این لحاظ که زشت ترین بخش جام حذفی اون دعواش بود. این بازی اون بود.
ادامه پیدا کرد
90 دقیقه اون بود، یعنی ادامه. اصلا اهدافی که تو بازی دو تیم وجود داشت همین بود. نساجی میخواست بهشون نبازه که بهشون بگه ببینید ما هر جا لخشیم بهتون نمیبازیم، و آلومینیوم میخواست ببره که بگه ببینید فقط یه چیزای عجیب و غریب باعث شده شما اون بازی رو ببرید، اگه در رخکن و اگه شما نرید تو رخکن ما این شکل، اگه نمیرفتید این شکلی میشد. بازی این شکلی بود. حتی از اون برانگیختگی بازی دست آلومینیوم بود، فنیشو بخوام بگم بازی دست آلومینیوم بود دوباره. ولی مسئله اصلی این بود که آلومینیوم این بازی 23 تا شوت زد و ایکس جیش کمتر از 80 بود، 80 صدم بود، یعنی در واقع به ازای هر شوت امید گل هر شوتش 3 صدم بود، یعنی پشت هم موقعیت بی کیفیت خلق کرد. و این واقعا به خاطر اون برانگیختگی بود که داشت که میخواست حتما این بازی رو به هر صورتی شد ببره و به لحاظ فنی هم بازیشو خراب کرد. نساجی هم تو همون بازی قبلی هم که دیده بودیم به لحاظ فنی حریف آلومینیوم نیست، تو این بازی هم نبود، با فوتبال حداقلی تر اما هوشمندانه تر موقعیت بهتری خلق کرد، یک دو تا موقعیت خوب از دست داد نساجی. بازی که فنیش هم اینقدر میشه راجبش حرف زد واقعا، و باقی داستانش
غیر فنیش هم بهتر از
در مورد دو کات واقعا باید گفت
خیلی ناجور بود.
نمیدونم آدو این در مورد بخش حالا من دیگه معرفی کردم که زینفم، ولی واقعیت اینه که من بازنده بدتر از این آلومینیوم ندیدم تو فوتبالمون دیگه. خب تو پات نرفت تو گل دیگه.
آره یه ذره احساسات تو هواداری دخیل میشه تو این قضیه، شاید تشدیدش کنه، ولی خب واقعا اینجوری بود. ای کاش همه توی فوتبال ما بهتر کنار میومدن با باختن. درباره ته جدول و اینکه کیاس قرار سقوط کنن می‌خواستیم بیشتر تحلیل کنیم، میتونیم بذاریم هفته دیگه. چون وقتی میگم شد پایین و بالا برآوردمون و پیش بینیمون، هفته دیگه یه بازی دیگه هم انجام میشه، 4 بازی مونده به پایان، میایم درباره این حرف میزنیم و خودمون رو به چالش میکشیم، پیش بینیای میکنیم که آخر درست در نیاد و بتونیم سیبل بشیم. قربون شما، مرسی که به اپیزود 10 ما هم گوش دادین. درباره بازنده خوب بودن صحبت کرد رضا. ای کاش که یاد بگیریم بازنده های خوبی باشیم. همین دیشب آقای پپ گواردیولا باخت، چقدر متشخص آخر بازی رفت، دست داد، لبخند هم میزد. حتی اون چون زیاد باخته تو چمپیونز لیگ تمرین زیادی هم داشت. ولی اصلا یه نمونه ایرانی بهتون بگم، هفته پیش هم گفتم فیلم مستند سمفونی حمید رو برید ببینید یک فوتبالیست ایرانی که بعدها مربی هم بود چقدر میتونه متشخص باشه، چقدر جنتلمن، چقدر با فرهنگ، آقای حمید علی دوستی. خدا نگهدارتون.